أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
هذا وقد يساغ المصدر الميمي من الثلاثي المجرد بزيادة تاء مربوطة في آخره مضافا إلى الميم الزائدة في أوله نحو مسألة محبت مودت محابت محمده مغفره معرفت تا آخر عبارت. اگر یادتون باشه در جلسه قبل بحث مصدر میمی دو وزن رو بررسی کردیم، یکی وزن مفعل بودی که وزن مفعل بود، یه جایگاه های با بود مفعل می اومد، یه جایگاهی هم به حال از مفعل استفاده می شد. اما حالا یه صورتی رو میخوای بخونی که اساسا قانون خاصی رو دنبال نمیکنه، سماعیه، متوقف به استعمالات عربه، بعد ضرورتی هم در مفعل یا مفعل شدنش نیست چون متوقف میشه بر استعمالات وقتی یک چیزی متوقف شد. دقت دارید، وقتی یک چیزی رو در کتاب‌ها متوقف کردن بر استعمال یعنی قانون نداره، یعنی قانون نداره. اگر قانون داشت متوقف بر استعمالش نمی‌کردن. حالا این قسمت اینه که یک میم مفتوح زائده در ابتدای ساختار مصدر با یه تا مربوطه در آخرش، اون تای گردی که لازمش اینه که ما قبلش هم مفتوح باشه، در آخرش در میارن، بعد اون مصدر میمی ساخته میشه. حالا یا تو قالب مفعله میاد یا تو قالب مفعله به کار میره، هیچ بحث اولویتی هم اینجا دیگه مطرح نمیشه و این مسئله متوقفه به استعمالات عربه. این که میگه متوقفه به استعمالات عربه یعنی متوقف به استعمالات عرب عربا یا بگیم عرب فصیحه. یعنی شما از عرب فصیح برحال بشنوی میدان که عرب غیر فصیح وجیت نداره و اینم اساساً تو کتاب لغت ها میتونید، یکی از منبع کتاب لغت، بالاترین منبعی که ما داریم قرآنه، بعد از اون دیگه احادیث نبوی و علوی است. حالا انشالله این بحث احادیث نبوی و علوی هم یه بحثی رو انشالله ارائه میدیم، خطبه های علوی، حدیث های علوی، انشالله اینا مباحثش با مفصلا بهش پرداخته بشه. بعد شعر و نثر که اساسا میتونی به کتاب لغت رجوع کنیم، بعضی از کتاب لغت ها اینها مربوطن به دوره عرب فصیح. مثلا صاحب صحای جو که یادم میاد مدعیه که اینها رو از عرب فصیح گرفته، یا تهذیب اللغت، یا مثلا همون العین خلیل یا به نسبت تهذیب، اینها یا خودشون برحال از عرب فصیح گرفتن یا بعضی از کتاب لغت ها منبع معتبری دارن که اون منابع به نسبت از عرب فصیح نقل کردن. چون حالا انشاءالله در دوره لغت شناسی بهش میپردازیم. آقایون، ما دو جور کتاب لغت داریم. یک کتاب لغتی داریم که صاحب کتاب در بین اون مردم گشته، لغت اون مردم مفهومشون، مقصودشون، معانی که اراده میکنن رو فهمیده، بعدش هم در کتابش نقل کرده. مثل حالا در فارسی کتاب برهان قاطع مثلا، در عربی مثل داریم مثل العین خلیل. حالا این العین خلیل ما الان داریم میگیم، اما تو دوره لغت شناسی باید بررسی بشه این کتاب چیه. تحلیلش، بررسیش، حجیتش، نباید اونجا مفصلا بهش بپردازیم. یک کتاب لغت هم داریم، مثلا طرف رفته توی یک کتابخونه، یه جایی بر حال نشسته، کتاب‌ها رو دیده، از اونها بر حال عبارت نقل می‌کنه. حالا اینا دو جوره. اساسا کتاب لغتی که معتبره برای شما اون کتاب لغتی است که خودش بین عرب‌ها گشته و نوشته. اون مهمه. کتاب لغتی که بخواد بره از کتاب لغت نقل کنه اون حجیت نداره اساسا. آیا من دارم الان کلی بیان می‌کنم؟ انشاءالله بحثش دوره لغت‌شناسی ممکن استثناءاتی هم می‌خوره. اگر کتاب لغتی منبعش معتبر باشد خودش هم میتونه حجیت داشته باشه. یعنی کارش فقط این بوده که اون منابع رو حالا در شکل جدید، حالا در مجمع جدیدی اینا رو جمع بکنه و ارائه بده. مثل لسان العرب، ابن منظور شیعه ما هست، کار اصلی ابن منظور نقل از پنج منبع بوده، یا مصباح المنیر، هر دوتاشون کتاب معتبرن، هر دوتاشون معتبرن، اما اعتبار اینها به رأسه نیست، اعتبار اینها عقص کردن گرفتن. حتی نسبت به صاحب مصباح منقوله که ایشون برای نوشتن این کتاب از 700 منبع استفاده کرده، منقول من شنیده میشه کردن. حالا این شاید دوره لغشناسی مفصل بهش میپردازیم اینا رو. مثلا مخصص ابن سیده سابقا خدمت فرس کنه، کتاب معتبریست، این منبع لسانه. به همین خاطر خود کتاب هم میتونه اعتبار داشته باشه. ولی این کتاب هایی مثل المنجد و کتاب های جدیدی که میبینیم اینا اساسا اعتبار ندارن. اینا علاوه بر غلط هایی که در خودشون موجوده، بعد اینا کتاب هایی هستن که به حالا نقل یکی از اساتید میگفت که کتاب های کتاب خونه ای هم اینا رفتن یک چهار کتاب دیگه نوشتن، اینا اعتبار ندارن خودشون. حالا همون العین خلیل هم بحثه. العین خلیل شاگردانش نوشتن و دستکاری شد نشد العین، نباید بررسی بشه شده. پس این مسئله هم که ما داریم متوقف بر استعماله. شما برید استعمال عرب رو ببینید، از اون استعمال میفهمی که در ماده سوال اسم مصدر میمی میشه مسئله، مسئله بر وزن مفعله، یا مثلا در ماده غفران میشه مغفره بر وزن مفعله. اینا بستگی به استعمال داره دیگه. هازا، هازا رو گفتیم مفعولون به برای فعل محذوف، اگر علف کامل نوشته بشه هازا چه اسم فعل، وقتی نوشته نشه قطعا اسمش آره است. و قد یساغ المصدر المیمی من الثلاثی المجرد، گاهی ساخته میشه مصدر میمی از ثلاثی مجرد همراه با زیاد کردن تا مربوطه در آخر اون مصدر میمی، مضافاً یعنی علاوه بر اون میم مضمومه که در اول اون مصدر میمی قرار میگیره. نحوه مثل مسئله، محبت، مبدد، محابت، محمده، مغفره، معرفت، معذرت، معصیت و معیشت که خدمتون عرض کردم دو جور مثال میزنه. مثال ها تا محابت بر وزن مفعله هست، اما از محمده تا آخر بر وزن مفعله هست. فرقی نمی کنه، هر دوتاش به هر حال ما مجوزش رو داریم، میتونیم بیاریم. ب وزن هازا المصدر فی غیر ثلاثی مجرد علی وزن مزارعه المجهول به اتیان میم زائدت مضمومت مکان حرف المزارعت نحوه یکرمو. آقای من اگه یادتون باشه در کتاب صرف و میر طریقه ساختن اسم مفعول در غیر ثلاثی مجرد، این مباحثی که ما حول مصدر میمی ارائه دادیم تا اینجا مربوط به ثلاثی مجرد بود، اما در غیر ثلاثی مجرد طریقه ساخت مصدر میمی همون طریقه ساخت اسم مفعوله. یعنی یک میم مضمون حروف مضارعه رو از فعل مضارع برمی‌داشتید، صیغه اول یه میم مضمومه می‌آوردید، بعد ما قبل آخرم مفتوح می‌کردید، میشه اسم مفعول. دقیقاً مصدر میمی هم همینه. از کجا تشخیص بدیم؟ اینها دیگه بستگی به استعمالات عرب داره، مثل ایه منقلب ینقلبون. این منقلب، منقلب چیه؟ شما میگه ایه، ایه چرا شده ایه؟ مفعول مطلق. خب یکی مفعول مطلق این سیو، ولی از منقلب کسب مصدریت کرده. منقلب مصدر میمیه، ینقلبون.
وزن هذا المصدر، وزن این مصدر در غیر ثلاثی مجرد بر وزن مضارع غیر ثلاثی مجرد است. چه نوع مضارع؟ مضارعی که مجهول هم باشه، چون میدونید که اسم فاعل رو از مضارع معلوم، چنانچه انشاءالله درسای آینده بون همین هست دیگه، یعنی که قسمت المبحث و ثانی که وارد بشیم دیگه حدوداً اولین مبحثی که بهش می‌پردازیم همین اسم فاعل و بعدش هم اسم مفعوله. اسم فاعل از مضارع معلوم، اما اسم مفعول از مضارع مجهول می‌سازیم. به زیادت تا ببخشید علاوه وزن مضارعه المجهول بر وزن مضارع مجهولش، به چه صورت؟ به اتیان میم زائدت مضمومت مکان حرف مضارعته، همراه با آوردن این میم زائده که مضموم هم هست، دقیقا اسم مفعول همین بود، در مکان حرف مضارعه. آقایون در فعل مضارع مجهول ما قبل آخر مفتوح هست، این دیگه ما گفتیم ما قبل آخر مفتوح میشه من باب اون قبل از برحال مجهولیت مضارع است، ولی در کل خود ما قبل آخر مفتوح هست دیگه. ولی راه تشخیص اسم مفعول اینه، میم مضمومه در ابتدا ما قبل آخر چی میشه؟ مفتوح میشه. نحوه مثل یکرم و مکرم، یصرف و مصرف، یقاتل و مقاتل، یدهرج و مدهرج. دیگه انواع ثلاثی مجرد و رباعی هم براتون مثال زد، یدهرج و مثال زد که بدونید در فعل رباعی هم اجرا میشه، چون غیر ثلاثی داره مملک بود. خب تفسیراتم آقای این نکتم بازم خدمتون عرض کنم، این که از کجا تشخیص بدید اسم مفعول یه مصدر میمی، اینها دیگه بستگی به استعمال داره، استعمال قرینه تشخیص میشه که تشخیص بدید که به حال اسم مفعول دارید یا مصدر میمی. تفسیراتم لا يسحب المصدر الميمي للفعل المتعدي بحرف الجر جار و مجرور خلافا لمضارعه المجهول، فيتدهرج به متدهرج. آقای دقت کنید، من ما میخوایم از ماده ذهب،
حالا به نسبت میریم تو ثلاثی مزید رباعی مارش، از ماده ذهب یذهب و میخوایم فعل باشید، میخوایم اسم مفعول بسازیم، اسم مفعولش میشه مذهوبون بهی، چون ذهب یذهب و لازم به واسطه حرف جر با متعدی میشه، اسم مفعول قطعا از فعلی ساخته میشه که متعدی باشه، یا اگرم بخوایم از لازم بسازیم باید اون لازمه یه جوری متعدی شده باشه تا بعد ما بتونیم اسم مفعول رو ازش بسازیم. اول ذهب یذهب به واسطه با در زبان عربی شنیدیم که متعدی شد، رفت مثلا شد معنای برد رو داد به ما یا فرستاد به ما داد، بعد به واسطه با متعدی شد، بعد اومدیم ازش اسم مفعول بسازیم، قطعا اسم مفعول باید با بیاد. چرا؟ چون اسم مفعول نسبت به مفعول داده میشه، اسم فاعل نسبت به فاعل، اسم مفعول نسبت به مفعول، مفعول فی الاصل. درسته شما میگید فعل مجهول و نائب فاعل، این نائب فاعل در اصل مفعول بوده، اعراب فاعل رو پذیرفته، اسم مفعول هم همینه، نائب فاعل میگیره، یعنی نسبت میدین به مفعول، نسبت به مفعول میدین، مفعول هم حالا درسته جای فاعل میشه، اعراب فاعل رو میگیره، نائب فاعل بهش میگن.
خب این بهی، این باب، اون سبب برحال متعدی شدن فعل، سببی است که مفعول رو برای فعل آورده. قطعا اسم مفعولم باید در تمام صیغه با بهی بیاد. حالا بهی که میگیم این هو بعد از ضرورت نداره، ضرورت تو باست. این ممکن بعد از هو اسم ظاهر بیاد، ممکنه ضمیر بیاد، ضمیرم به انواعه هو، هما، هم، ها، هما، هنه، همه اینا میتونه تکرار بشه. هر نوع که دیگه شما نائب فاعل داشتید میتونه بعد با قرار بگیره. ولی یه صیغه بیشتر اسم مفعول نداشت، میگفتید مذهوبان، دیگه مابقی صیغه با تغییر بعد از با پدید میمد، میگفتید مذهوبان بهی، بهما، بهم، بها، بهما، بهنه. حالا این به جاش دیگه اسم ظاهر میتونه بیاد، ضمیرهای دیگه میتونه بیاد. دیگه کلا میخوام اینو بگیم اسم مفعول یه صیغه بیشتر نداره، دیگه مابقی و تغییر بعد از با حاصل میشه. خب آقایون، در ثلاثی غیر مجردان که دقیقا همین حالتو داره، دقیقا این قانونیه که در هر دو باید اجرا بشه. حالا میریم سراغ مصدر میمی. میگیم آقا مصدر میمی شکلا ظاهرا ظاهر اسم مفعولو داره، آیا همون اونم مثل اسم مفعول باید اون حرف جره همراش تکرار بشه یا نیاز داره؟ میگیم دیگه نیاز نداره. این هم یه ملاک تشخیص ها. در اسم مفعول، اسم مفعول با وجودی که ظاهر اسم مصدر میمی با وجودی که ظاهر اسم مفعول رو پذیرفته، اما دیگه حرف جر باش تکرار نمیشه، برخلاف اسم مفعول که باید تکرار بشود.
تبصرتون، تبصره روشنگری میخواد ارائه بده به ما. تبصره بر وزن تجزیتن چیه؟ مصدر. بابه؟ بله. لا یسحب مصاحبت نمی کند، همراهی نمی کند با مصدر میمی. مصدر میمی که برای فعل متعدی به حرف جر باشد چی مصاحبت نمی کند؟ جارون و مجرورون. این جارون فاعل یسحبو هست، لا یسحبو که در آخر قرار گرفته. جار و مجرور با مصدر میمی همراهی نمی کند، خلافاً لمزارعه المجهول. اما خلاف در حالی که مخالفه با مزارع مجهولشه. چرا فعل مزارع مجهول هست؟ تو ما میخواییم مصدر میمی رو از چی بسازیم؟ از مزارع مجهول بسازیم. با مزارع مجهولش با تکرار میشه اما با خودش نه. تنبیهون، یه آگاهی هم بازم میخواد اینجا ارائه بده. ان المصدر الميمي لا يعد من الاسماء المشتقه الاتيه في المباحث القادم وان قد يستعان في صوغ بالفعل المضارع. آقایون دقت کنید اینجا به من، ما اسم فاعل رو جزء مشتقات میدونیم از فعل مضارع میسازیم، اسم مفعول رو جزء مشتقات میدونیم از فعل مضارع میسازیم. خب پس الان مصدر میمی هم که داریم از فعل مضارع میسازیم. مصدر میمی برای فعل غیر ثلاثی مجرد که در این از فعل مضارع مجهول میسازیم باید جزء مشتقات باشه. میگیم نه، با وجودی که از فعل مضارع ساخته میشه اما جزء مشتقاتی که در آینده میخوایم بحث کنیم، همین قسمت بعدی که وارد میشیم بر حال بل المبحث الثانی الجامد و المشتق، اونجا به این نتیجه میرسیم که هر مشتقاتی که بررسی میکنیم مصدر میمی جزء اونها نیست. قطعا مصدر میمی شمرده نمی شود از اسماء مشتقه آتیهی که در مباحث قادمه، این در مباحثی که جلوتره، مباحث آتیهی که یعنی آینده میاد در مباحث جلوتر. و اگرچه کمک گرفته می شود در ساخت اسم، در ساخت مصدر میمی از فعل مضارع، یعنی با وجودی که ما از فعل مضارع کمک می گیریم اما جز مشتقات نمی تونه حساب کنیم. مشتقات یه سری کلمات خاصی هم در حال ممکنه حتی در عمل در متعلق مشترک باشه اما جزء مشتقات ما نمیتونیم فرضشون کنیم. خب الفصل الثالث المصدر الصناعی، بحث صناعت که به کسر سین هست در کتاب الاقتراح دیگه مفصلا به این بحث پرداختیم دیگه. صناعت و کتابش هم همینجاست دیگه، جلد هفتم بود لسان، درسته؟ بله جلد هفتم لسان بود، گفت که بله جلد هفتم به کسر صاد هم بخون. صناعت رو اساسا هم در مخصوصات به کار میبرم هم در به هر حال علوم در معانی به کار میبرم.
اگر در علوم بکار، اگر در محسوسات بکار رفت، اساساً به فن اطلاق میشه. فن رو میگن صناعت، چون صناعت چیزیست که با تمرین به دست میاد. حالا اگر در محسوسات باشه باید بگیم فن نیست که با تمرین حاصل میشه. اگر در معلومات باشه، در علوم باشه، میشه علمی که با تمرین حاصل میشه، که در قسمت علم نحو و علم صرف هم همینه. گفتیم علم صرف و نحو علم صناعی هم جز علوم صناعی محسوب میشن، یعنی علومی که با تمرین حاصل میشن. با تمرین و تمرن بر متون عربی ما میتونیم به علم صرف و نحو برسیم، دست پیدا کنیم.
خب ولی در کل اینجا صناعی یعنی ساختگی، مصدرهای ساختگی. حالا بررسی کنیم چی؟ المصدر الصناعی کلمه تصاغ من زیادت یا مشددت و تا مربوطت فی آخر لفظ لتدل علی الصفات الخاصه بمعنى ذلک اللفظ نوع دلاله المصدر علی معناه نحو انسانیت، حیوانیت، جاهلیت، طبیعت.
آقا مصدر صناعی ما کلمه رو در انتهایش یک یا مشدده و یک تا مربوطه قرار میدیم. این یا مشدده و تا مربوطه دلالت میکنن که اون کلمه ای که این دو واژه بهش ملحق شده دلالت میکنه بر صفاتی از صفات. مثلا میگیم این آقا دارای انسانیته، یعنی این آقا اون صفت انسانیت، صفتی که مربوط به انسانه، در وجودش قرار داره. بله. نوع دلالت مصدر همونطوری که مصدر دلالت بر معنای خودش میکرد، اینجا هم برحال دلالت بر معنای خودش میکنه. المصدر الصناعی، مصدر صناعی کلمه ایست که تصاغ و ساخته میشود از زیاد کردن یا مشدده و تا مربوطه. تا مربوطه در مقابل تا مبسوطه است. تا کشیده رو میگن مبسوطه، مثل تا تأنیث ساکن در صیغه چهارم فعل ماضی. در آخر لفظی، لفظ یعنی در آخر یه لفظی که دلالت کند بر صفات خاصه، یعنی دلالت میکنه بر یه سری صفات مخصوصه. به معنا ذالک لفظ، صفت مخصوصه به معنای اون لفظه. مثلا میگیم انسانیت دلالت میکنه بر صفت خاص انسان. چه نوع دلالتی؟ نوع دلالت مصدر بر معنای خودش. چجور مصدر بر معنای خودش دلالت میکرد، دلالت بر وقوع میکرد، اینم اساسا دلالت میکنه. اما اینجور نیست که بگیم دلالت بر وقوع کار یا انجام دادن حالتی رو داره، اینجور حالتی رو نداره. انسانیت یعنی انسان بودن، حالا اینجور حالتی رو بگیریم، این وقوع کار رو حالا حالتی شد نشه براش در نظر بگیریم. حیوانیت، حالا یا اگرم در نظر بگیریم آنچنان مثل مصدر صراحت در اون کار نداره. حیوانیت، جاهلیت، طبیعت، بله، اینها اساسا وقتی که به کار میرن اون چیزی که در این واژه ها مهمه صفت انسانه. وقتی میگیم انسانیت رو به دنبال داره یعنی صفت انسان رو به دنبال داره. وقتی میگیم حیوانیت به دنبال داره یعنی صفت حیوان رو به دنبال داره. اساسا چیزی که مهمه اون بحث صفتیته. الفصل الرابع المصدر المجهول. المصدر کما یکون مصدرا للفعل المعلوم و هو الكثير الشائع و یقال له المصدر المعلوم نحو ضرب زید بکرا ضربا و منه قوله تعالی كذلك قد يكون مصدرا للفعل المجهول و یقال له المصدر المجهول نحو ضرب بکر ضربا و منه قوله تعالی و من ذلک قول الشاعر و من ذلک قولنا. خب میام از این مساله. آقای دقت کنید اینجا ببین فرق فعل معلوم و فعل مجهول چیه. فرق فعل معلوم و فعل مجهول در اینه که اساسا فعل معلوم نسبت به فاعل داده میشه، اما فعل مجهول نسبت به مفعول داده میشه و فاعل مفعوله، فراموش میشه. حالا از روی عمد مثلا میگیم ضرب، اگر بگیم ضرب اینجا بحث ضارب مطرحه، یه زننده‌ای در کاره. اما اگر بگیم به حال در یه عبارتی بگیم مثلا ضربه، بس مفعول مد نظره، یعنی در ضربه زننده، ضارب در ضربه زده شده، مضروب مد نظره، درست شد؟ حالا مصدرم دو نوع مصدر داریم. یه مصدری است که مصدر فعل معلومه، یعنی همون طوری که فعل قید انتصاب فاعل درونش بود، در مصدرم اون قید انتصاب به فاعل درش انتظار میره. مثلا وقتی میگم ضرب زیدون، زید زد، مصدرش میگم ضربه، ضرب یعنی زدن، زدن یعنی یه ضاربی باید بیاد اینو ایجاد کنه. اما یه فعل هم داره، فعل مجهوله، مثلا میگم ضرب زیدون، زده شده زید. یا مثلا میگیم مثل آیه شریفه میگیم غلبت روم، غلبت روم یعنی چی؟ روم شکست خورد، این بحث مغلوب شد، روم مغلوب شد، بحث جنگ ایران روم هست دیگه، این آیه روم مغلوب شد. حالا نگاه کنید آیه رو، فی ادنا الارض، اعوذ بالله من الشیطان، غلبت روم فی ادنا الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، و این رومیا بعد از غلبشون سیغلبون، غالب میشن. یعنی چی غلب؟ یعنی بعد از مغلوب شدنشون غالب میشن. شما امروز با ایرانی جنگ کردید، شکست خوردید، بعد تو دوره بعدی از ایرانی ها برها پیروز میشید، نسبت بر ایرانی ها پیروز میشید، دست جنگ ایران رومه دیگه که بعد پیروز شدن. همین قضیه همینه. میگه و هم، چون اون زمان ایرانی دیگه تحت اسلام نبودن دیگه، که بخوان هم راه میرفتن که امروز یه عده‌ای دارن بهش افتخار میکنن. و هم من بعد غلبه هم، و این رومیا بعد از غلب، بعد از غلب، این غلبه هم یعنی چی؟ یعنی بعد از مغلوب شدنشون. نگاه کنید این غلبه، غلب مصدر اون غلبت هست، دقیقا مثل خودشان داری ترجمه میکنید. چجور غلبت رو به فاعل نسبت نمیدیم، به مفعول نسبت میدیم، اینجا هم همینطوره. میگیم بعد از مغلوبیت، اگر به فاعل می‌خواستیم نسبت بدیم می‌گفتیم بعد از پیروزی، بعد از غالب شدن. خب بعد میاد سیغلبون، فعل معلوم رو میاره، یعنی بعد از مغلوبیتتون شما غالب میشید. یا مثل این شعری که از شاعر مثال زده، ان یقتلوک فان قتلک لم یکن آرن علیک و رب قتل آرن. دقت کن اینجا میگه اگر تو را بکشند قطعا قتل تو آر نیست، یعنی کشتن تو آر نیست، لم یکن آرن، کشته شدن تو آر نیست، و رب قتل آرن، و چه بسا، چه بسیار قطره‌هایی داریم که آر است. حالا آیا شاعر اینجا میخواد بگه چه بسیار قاتل هایی داریم که آرن، یا چه بسیار مقتول شدن هایی؟ مقتول شدن هایی مد نظرشه. نگاه کنید، یه موقع میگی مقتول، یه موقع میگی مقتول شدن، حواستونه؟ این فعل مصدر مجهول اینجوری ترجمه میشه، مقتول شدن. خب اینا دیگه بعد دقیقا مثل خودشونه. بعد حالا این عبارت رو بیاری دیگه، المصدر المجهول، مصدر مجهول، المصدر کما یکون مصدرا للفعل المعلوم، مصدر چنانچه مصدر می باشد برای فعل معلوم، و هو کثیر شائع، که این مصدر شدن برای فعل معلومم کثیر است و شایع، شیوع داره، عمومیه، و یقال له، و گفته می شود به این مصدر، المصدر المعلوم، به این مصدری که برای فعل معلوم میاد میگن مصدر معلوم، نحو ضرب زیدون بکرن ضربن، زد زید به بکر، چه زدنی، این زدن نسبت به فاعل، به مفعوله، به فاعل اینجا مد نظره، و منه، و از همین قبیل است قول تعالی، قول خداوند متعال، فرمود دایره بخونید،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال لقد ظلمک بسؤال لهجتک الى نواجه،
قطعا او با درخواست یک میش، نعجه میش. مسلمن او با درخواست یک میش، میش تو برای افزودن آن به میشهایش بر تو ستم نموده، یعنی اون که از تو یه میشی رو درخواست کرده که به میشهای خودش اضافه کنه، با این کارش بر تو ستم کرده. نگاه کنیم شاهد نساء توی سوال، سوال یعنی درخواست. حالا درخواست، آقا دقت کن، این سوال دو مفهوم به ما میده، در زبان عربی دو مفهوم داره، هم به معنی پرسش میاد، هم به معنی درخواست میاد. مثلا به گدا میگن سائل. حالا نکتهش رو سابقا تو سر به ساده هایی که چندین سال پیش در خونه میگفتیم، چون اساسا اونم یه چیزی میخواد، سوال یک درخواستی رو داره، سوالی که به معنی پرسش باشه، چون استفهام میکنه از طرف مقابل. استفهام باب استفاده، یعنی طلب فهمه. کسی هم که گدایی میکنه چیزی میخواد طرف مقابل دیگه، برای خاطر بگن سائل. سائل هر دو به کار میره، سائل به معنی درخواست کننده، به گدا میگن سائل چون درخواستی از طرف مقابل داره. خب این سوال یعنی درخواست. درخواست آیا نسبت به مفعول میدن یا به فاعل؟ به فاعل، کسی که درخواست داره میکنه یک میشی از تو، اون سائل مد نظره، نه مسئول. کذالک که قد یکون، و همچنین گاهی اون مستر حبش بودن او به یکونه به مستر، گاهی مستر مستر میباشد برای فعل مجهول، به یقال لهو و گفته می شود به اون مصدر المصدر المجهول، به اون مصدر میگی مصدر مجهول. نحو ضرب بکرون ضربن، زده شده بکر، زده شدن. نگاه حالا نوع ترجمات میتونیم فرق بدیم به شما. نگاه وقتی میگیم ضرب زیدون بکران ضربن، میگیم زد زید بکر را زدنی، ولی اینجا میاریم میگیم ضرب بکرون ضربن، زده شدنی. شدن ناظر به مفعولیت. به منه قوله تعالی، و از همین قبیل است قول خداوند متعال. این آیه شریف را بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون.
روم مغلوب شد و در زمین نزدیکی و اونها بعد از در منطقه نزدیک و اونها بعد از غلبه، یعنی مغلوبیتشون، سیغلبون، به زودی پیروز خواهند شد. و من ذالک قول شاعر، از همین قبیل از قول شاعر، اگر بکشند اونها تو را قطعا کشته شدن تو آر نیست. کشته شدن یعنی مقتولیت تو، مقتول شدن تو آر نیست علیک بر تو. و رب به قتل آرون، و چه بسا و چه بسیار قتلها، یعنی مقتول شدنهایی که آرون ننگ است. مثلا بیری برای هوای پول و ثروت و اینها و تو جنگ کشتن بشی، این دیگه به حال خوبه، خسر از دنیا و آخره برزی میشن. مثل اینهایی که در کربلا مقابل در حال امام معصوم ایستادن، یا اونهایی که مقابل امیرالمؤمنین لشکر کشیدن، اینا خسرت دنیا و آخرت هستن. علی علیه السلام این که تاریخ رو بررسی کنید، جا پای پیغمبر گذاشته، از پیغمبر، از فرمان پیغمبر، در فرمان پیغمبر نه کوتاهی کرده نه زیاده روی کرده. علی هیچ وقت نه دوچار افراط بود نه دوچار تفریط، در حالی که بعضی از اون افرادی که دور پیغمبر بودن یا افراط کردن و یا تفریط کردن. علی هیچ وقت، علی نمونه خود پیغمبره، جانشین واقعی پیغمبر است. کتب رو بررسی کنید ببینید این حرفی که داره میزنه منباب یه شعار بی اساس نیست، این شعار نیست، اینا حقیقته داری بیان میکنید. این بعضیا شعار بی اساس میدن، فردای قیامت باید جواب بدن اونهایی که بدون تحقیق علمی یه مسیری رو انتخاب میکنن، یا بدون تحقیق علمی مردمی را دوچار به یک مسیر غلط میکنن، فردای قیامت با جوابگو باشن، چون اونجا هر کسی رو با امامش میشناسن. شما اومدید امام باطل برای مردم انتخاب کردید، امامی که حق نبوده، علی رو کنار زدید، کسی دیگه آوردید جاش. مثلا بردوان مثال بگم، حال نسبت به ادیان دیگه هم همینجوره، با فرد قیامت جواب بدن. چون ولایت علی مثل وجوب صلات ظاهر و بارز است در روایات و در آیات و روایات، به شرطی که بخوایم، به شرطی که دنبال مسیر حق باشیم. اما اگر خودمون دنبال یه مسیری هستیم، مثلا مثل این بازیای فوتبال و نمیدونم غیره، دیدید حالا یه کسی بلند میشه یه حرفی میزنه، حالا یه درست یا نادرست، اون طرف مقابلم فکر نمیکنه حالا این کیه که داره حرف میزنه، اونا باید میزن فوش دادن. این دیگه اینا هم دوباره میان به اینا فوش میدن، یعنی دو طرف آقا فکر نمیکنن، این عقل تعطیل میشه، اینا فوش رو به هم دیگه میزن. نه، اگر عقل رو به کار بندازیم، دنبال مسیر حق باشیم، به علی پی میبریم، قطعا به علی میرسیم، راهی جزی نیست. بله، و منظور اینقدر علی علیه السلام بالاست که یه عده‌ای گفتن خداست علی، که یه عده‌ای به غلط گفتن علی خداست، علی بنده نیست و علی خداست. بله، و منظور که قولون از همین قبیل است قول ما که میگیم، یعنی این عبارتی که ما استعمال میکنیم، الف المؤلفون فی مقتل الحسین علیه السلام کتبا کثیرا، تألیف کرده اند مؤلف ها در مقتل حسین. مقتل حسین یعنی چی؟ یعنی در کشته شدن حسین، کتبن که علیه السلام، کتبن کثیرن، کتاب های زیادی نوشتن. که یک کاریم که انشاءالله بعدن در طول طلبیه انجام بدید، بحث مقتل شناسیه، اینم نیاز دارید. منبر که میخواید برید هر حرف رو نزنید، برای مردم هر مقتلی رو نخونید، نیاز به مقتل شناسی دارید. فالمستران المعلوم و المجهول یتحدان نفذن یختلفان معنن و یتمایزان بالقرینه. آقایون، مستر معلوم و مجهول اساسا از حیث لفظ با هم دیگه فرقی نمی کنن، نمیتونی بگید یه نشونه در یکی هست که در دیگری وجود نداره. نه، اینجور نیست، نشونه خاصی ندارن، دوتاشون متوقف بر استعمال عربن. اما یکی هم هستن، مثلا ضرب یه جا میتونه اراده برحال مصدر معلوم بشه، یه جا میتونه اراده مصدر مجهول بشه ازش. بعد اینها رو از کجا تشخیص بدیم؟ اساسا تشخیص اینا متوقف بر استعماله. نگاه کنید، گفتیم ضرب زیدان، بعد گفتید ضرب مصدر معلوم، یا ضرب زیدان، بعد گفتید ضرب مصدر مجهول میشه، یا اونجا غلبه که آوردیم بعد گفتی غلبه که در این آیه به کار رفته مصدر مجهول میشه. اساسا بعد دیگه به قرائن لفظیه تشخیص بدیم. بله، و من ذالک قول، این که عبارت خوندیم، فالمستران، پس دو مستر، کدام دو مستر؟ یعنی المعلوم و المجهول، مستر معلوم و مجهول، یتحدان لفظا، متحد میباشند با هم در لفظ، یختلفان معنن، و مختلف میباشند، اختلاف دارند در معنا، و یتمایزان بالقرینه، و تمیز پیدا میکنن، جدا از هم دیگه میشن به واسطه قرینه. یعنی شما مراجعه به قرینه که میکنید، دقیقا میتونید تشخیص بدید کدام مصدر معلومه و کدام مصدر مجهول. خب آقایون، تا اینجا باشه، انشاءالله دیگه ما بقیه در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.